بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امروز روز شروع درس است و البته دیر هنگام. متاسفانه تعطیلی درس ها در حوزه های علمیه بیش از اندازه ایست که به اون احتیاج هست. ای کاش که مسئولان حوزه های علمیه و گردانندگان و مدرسان درس های بزرگ و عمده مجتمعاً و مشترکاً فکری بکنند برای کم کردن تعطیلات در حوزه ها تا در سال تحصیلی طلاب و علاقمندان به تحصیل این فرصت رو پیدا کنند که از وقت خودشون حد اکثر استفاده رو بکنند. اونچه که امروز بنده مقدمتاً عرض میکنم تا بعد انشاءالله بحث خودمون رو شروع بکنیم، یک نکته است و اون این است که وظیفه عمومی حوزه ها و وظیفه یکایک افراد و فضلا در حوزه های مختلف و همچنین علما و روحانیون آگاه و روشنفکری که در سراسر کشور در شهرهای مختلف هستند، امروز این است که فکر اساسی و نظریه بنیانی مربوط به جمهوری اسلامی را که همون نظریه حاکمیت اسلام در همه امور زندگی و شؤون حیات بشری است، با استدلال، با منطق، با ملاحظه جوانب گوناگون این مسئله تبیین کنم. شاید اینجور به نظر برسد که این مسئله جزء واضحات و مسلمات است. البته در عرف دین و برای کسی که با مبانی اسلامی آشنا باشد همینجور است مسئله. حاکمیت دین بر همه شؤون زندگی، نه فقط بر دل و جان انسان و نه فقط بر اعمال شخصی انسان، بلکه بر سر تا سر قلمرو زندگی انسان، این از مسلمات همه ادیان الهی است، نه فقط دین مقدس اسلام. لذا شما در قرآن ملاحظه می کنید که انبیاء عظام الهی با حکومت ها و قدرت ها و تواقیت و مترفین و مسلطین بر امور جامعه در حال مبارزه بودند. اولین دشمنان اینها در جوامعی که در اونها انبیاء مبعوث می شدند کیها بودند؟ همون کسانی بودند که در سرنوشت جامعه، در گذران زندگی جامعه نقش داشتند. اگر دین فقط برای این بود که در خلوت دل انسان، در اعماق روح و زوایای خلوت کنج خانه ها مثلا یا معابد مورد استفاده قرار بگیرد، مخالفت مترفین لازم نبود، مخالفت تواقید لازم نبود، با انبیا اونا چرا مخالفت میکردن؟ خب بایستی اول کسانی که مخالفت میکنند متعبدین و متدینین و مرتجعین و اینها باشن. چرا پس قرآن میفرماید که و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون؟ چرا مترفون اول مقابله میکردن؟ چرا سلاطین و تواقیت و قدرتمندان و سیاسیون اول کسانی بودند که به مقابله با انبیاء می آمدن؟ این جز این نیست که انبیاء در داخل هر جامعه دعوت می کردند به یک نظم اجتماعی و سیاسی نوین غیر از نظام حاکم بر اون جامعه. این نظم همون چیزی است که حکومت‌ها مظهر کامل او هستند. نظام‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نمودارهای او هستند. با این مخالفت می‌کردند. با اساس رژیم‌های حاکم بر جوامع مخالفت می‌کردند. لذا مجبور می‌شدند جهاد کنند، مجاهدت کنند، لشکرکشی کنند، که در قرآن و در روایات نشانه های این معنا وجود دارد که اول من قاتل فی سبیل الله ابراهیم، که مجاهده در راه خدا و مقاتله در راه خدا به حسب روایت ابراهیم کرده است، که این غیر از اون مسئله بت‌هاست که در زمان کودکی حضرت ابراهیم بوده است، علی الظاهر جزء مسلمات است. در اسلام هم که خب معلوم است پیغمبر اکرم اول کاری که کردند حکومت تشکیل دادند، اداره امور جامعه رو به عهده گرفتند. هیچ کس هم از مسلمان ها غیر از این به ذهنش نیامد. این جزء واضحات اسلام است. البته در طول قرنها به طور عملی فاصله افتاد بین دستگاه سیاسی و دستگاه دینی. این فاصله هم یک امری بود که بر حسب افزون طلبی های حکومت ها و طغیانگری مسلطین بر امور جامعه یه امر طبیعی بود. اونها نمی توانستن مبانی دینی را رعایت کنند. خودشون اول متخلفین بودند، سلاطین و حکام. چطور می توانستن داعیه دین داشته باشن؟ البته تظاهر می کردن، اما پای این حرف نمی ایستادن. لذا دستگاه دین جدا شد، دستگاه دولت جدا شد، امر ولایت و امامت تبدیل شد به سلطنت از اوائل اسلام، که این در روایات و در تاریخ و در کلمات صحابه و اینا دو واضحات اسلام است، جزء واضحات معارف اسلامی است. در این قرن‌های اخیر هم در اروپا که دستگاه کلیسا چند قرن بر سیاست و بر حکومت و حکومت‌ها تسلط داشت، نه اینکه حکومت بکنه، اعمال نفوذ می‌کرد، با اون وضع ارتجاعی و با اون وضع بینش‌های غلط و محدود و تنگ و اون تعقیب علما و دانشمندان و مخالفت با هر چیز نو و این چیزایی که در تاریخ اروپا معلومه، اروپایی آمدن تز جدایی دین از سیاست را مطرح کردن. گفتن اصلا دین را بایستی گذاشت کنار، حکومت به کل از دین جداست، یک امر کاملا عرفیست، هیچ ارتباطی به دین و مبانی دینی نداره. این فکر اروپایی ها بود، اون هم ناشی از وضع دین و دولت در اروپا، که کسی نگاه کنه در دوران قرون وسطا میبینه که چه وضعیت اسفباری در اونجا حاکم بوده است. بعد هم آوردن این رو در داخل کشورهای اسلامی، چون احساس می‌کردند اون چیزی که ممکن است بایستد و مقاومت کند در مقابل حرکت استعمار که در قرن 19 در اوج خود قرار داشت، که می آمدن کشورهای اسلامی رو می گرفتن، اون چیزی که ممکن بود مقاومت بکند این دین بود، انگیزه دینی که بیان نگذارند، که در هند این رو دیدن، در عراق این رو دیدن، در ایران به شکلهای دیگری اون رو دیدن، در بعض از کشورهای دیگر عربی در شمال آفریقا این رو مشاهده کردن. در بین روشنفکران محیط‌های اسلامی این فکر رو رواج دادن که دین به کلی با سیاست کاری نداشته باشه، بره کنار. بعدم روشنفکران دینی امثال سید جمال الدین و شاگردهاش و علمایی در هند، علمایی در ایران، علمایی در عراق با این تز مخالفت کردند. 100 سال یا بیشتر مبارزه کردند با تز جدایی دین از سیاست. بعد هم که نهضت اسلامی شروع شد و امام بزرگوار ما با اون فکر متین و منطقی و مبانی فقهی روشن این مسئله رو تمام کرد، مسئله حکومت اسلامی را. خب کار به اینجا رسید که علی‌رغم یک قرن یا بیشتر تلاشی که در کشورهای اسلامی شده بود برای اینکه دین رو به کلی به انزوا برانند، در این کشور اسلامی دین آمد محور همه چیز شد، یک انقلاب به این عظمت به وجود آورد، کاری را که هیچ کدام از مکاتب چپ و شبه چپ نمی توانستن انجام بدن این کار رو انجام داد، ملت رو به صحنه کشوند، اراده ها رو تقویت کرد، شخصیت ها و هویت انسانی رو در انسان ها زنده کرد، روح مجاهدت و مبارزه به اینها داد، آرمانگرایی به اینها داد، از خمودگی اینها رو خارج کرد، کاری کرد که هیچ کدام از مکاتب مدعی مبارزه و انقلاب و از کنم که روشنفکری و تجدید نظر در وضع جهانی غلط اصلا به ذهنشون خطور نمی کرد که ممکنه چنین چیزی پیش بیاد. در اینجا این رو تحقق بخشید. خب این بنابراین اگر کسی تصور کند جزء واضحات دین است، همین جور است، جزء واضحات دین است. این چیزیست که هم در قرآن، در سیره پیغمبر، در سیره خلفای پیغمبر، در سیره مسلمین، در کلمات ائمه علیهم السلام جزء واضحات که دین برای اداره امور زندگی انسان هاست. اینجور نیست که دین بیاد اعتقاد را و ارتباط قلبی را متصدی بشه، بعد زندگی انسان را، همه میدانهای زندگی را بسپره به دست ادیان دیگر، یعنی روشهای دیگر غیر از روش دین، روشهای بشری، روشهای جاهلی، روشهای طاغوتی، روشهای برخواسته از انگیزه های خبیث و ظالمانه و خودخواهانه و مستکبرانه. چنین چیزی امکان نداره. دین برای عدالت است، دین برای حاکمیت فضیلت است. چطور ممکنه زندگی انسان رو بسپره دست انگیزه های رذیلانه و برخواسته از رذایل که همین مال حکومت ها و قدرت طلبی های رایج دنیاست؟ چنین چیزی ممکن نیست. خب این بنابراین امر واضحی است. همین امر واضح را یک عده‌ای در دورانهای متوسط جمهوری اسلامی تا امروز به صورت متزاید انکار می‌کنند، دربارش می‌نویسند. در واقع اون کسانی که امروز در کسوت روشنفکری، چه امام به سر به اصطلاح روشنفکر، چه غیر امام به سر روشنفکر، درباره جدایی دین از سیاست میگویند و مینویسند، این برگشت به قبل از 100 سال قبل است. این برگشت به اون دورانی است که کشورهای اسلامی یکسره در خواب غفلت بودند و هر فکری، هر موج فکری که از غرب و از اروپا می آمد بی قید و شرط اون رو قبول می کردند. در مقابل این غفلت سه جمال ها بلند شدند، شخصیت های فکری بلند شدند، متفکرین مذهبی، تولید کنندگان فکر، تا رسید به عهد امام بزرگوار ما. با این مبارزه کردند 100 سال، همه دلهای روشنبین رو در دنیای اسلام به این جذب کردند، این حقیقت رو مثل خورشید روشن کردند. حالا اینا برگشتن به 100 سال قبل با ادعای روشنفکری، با کسوت روشنفکری، در کسوت روشنفکری حرفی رو میزنن که 100 سال قبل از این غرب زده های مبهوت و مغلوب و مستضعف فکری و بیخبر از دین به تقلید از اروپایی ها میگفتن و آمدن روشنفکران اسلامی اون رو رد کردن، اون رو ازاله کردن از ذهن ها. اینا در واقع یک ارتجاع به سوی 100 سال قبل. خب به صرف این که این یک ارتجاع است میشه اون رو رها کرد؟ نه. به صرف این که این فکر غلط است میشود در مقابل او اقدامی نکرد؟ ابدا. فکر غلط هم ممکنه رایج بشه، فکر غلط هم ممکنه در دلهایی جایگزین بشه و امروز هدف همینه. حوزه های علمیه اساسی ترین کاری که امروز بر عهده دارن به صورت جمعی و همچنین فضلای توانای بر این کار به صورت فردی، وظیفشون تولید فکر است، تولید فکر اسلامی، تبیین و تحکیم این مبنای قویم اسلامی، ایستادگی در مقابل شبهاتی که دشمنان حاکمیت اسلام وارد میکنند بر ذهنها، برای اینکه بتوانند بلکه اون شکست سختی رو که از اسلام خوردن به این وسیله جبران کنند. البته نخواهند توانست. اونچنان این فکر امروز در دنیا جا افتاده است، فکر حاکمیت اسلام، بلکه حاکمیت مطلق دین در مناطقی از دنیا، یعنی حتی غیر مسلمان ها هم مجذوب این فکر شدن در مناطقی از این عالم. در کشورهای اسلامی هم که روشن فکرها و جوانها، روحانیون آگاه، دانشگاهیان متدین مجذوب این فکر شدند، نمیتوانند کاری بکنند. اما این وظیفه را از دوش من و شما بر نمیداره. یه عده‌ای باید خودشون را آماده کنند. البته آمدن تو این میدانها احتیاج به مایه علمی دارد، احتیاج به قوام فکری دارد. این قوام فکری را حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد، که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت. طلاب جوان نباید فکر کنن که پس ما چرا داریم درس میخونیم، بریم دنبال این کارها. نه، دنبال این فکر رفتن بدون تقویت بنیه علمی هیچ خدمتی نمی کنه. اگر غیر عالمانه کسی وارد این میدان بشود سودی نخواهد بخشید به احتمال زیاد و زیان هم خواهد بخشید باز به احتمال زیاد. لذا تقویت علمی لازم است، اما کار در این زمینه هم برای حوزه های علمیه یکی از واجبات است، یکی از فرائض است. باید تولید کنن فکر صحیح اسلامی را، پاسخ بدن به شبه ها، پاسخ بدن به شبه هایی که هنوز مطرح نشده است. ما که نباید بنشینیم تا اشکال رو مطرح کنن، شبه رو در ذهنها جایگزین کنن، بعد بنا کنیم جواب دادن. ما در حدود 10 سال قبل از این به بعضی از فضلای معتبر و برجسته قم عرض کردیم کسانی را آماده کنید که شبهه را قبل از ورود به انتشار در محیط فکری و ذهنی ما جستجو کنند، در خواستگاه های آن غالب این شبهاتی که شما میبینید، این به اصطلاح افرادی که خودشون رو روشن فکر قلمداد میکنند مطرح میکنند، اینها اصیل نیست، اینا خواستگاه های بیگانه دارد، خواستگاه های غربی دارد، جاش توی مکاتب فلسفی و اجتماعی غربه که بعضی از اونها 50 سال، 60 سال، 80 سال از زمان اعتبار اونها گذشته، کهنه شده در اونجا. اینا تازه دستشون رسیده همون فکرها رو به عنوان فکر نو در جامعه مطرح میکنن، برن فضلای ما خواستگاه اون شبهه ها رو پیدا کنن، خودشون رو آماده کنن، مجهز کنن، قبل از آنی که شبهه بیاید و منتشر بشود ذهنها رو مسئولیت ببخشند. اینو ما اون وقت مطرح کردیم، عمل هم شد، عده‌ای هم رفتن آمادگی هایی پیدا کردن، کارهای خوبی انجام گرفت. به هر حال اینهاست وظایف حوزه های علمیه. پس تحصیل مرتب و منظم با تعطیلی کم و جهتدار کردن مباحث علمی تا اونجایی که ممکن است به سمت نیازها، همه نیازها هم رفع شبهه نیست، بعضی از نیازهایی است که در جامعه وجود دارد، نیازهای فقهی است، از باب معاملات بگیرید تا باب قضا، تا عرض کنم که حدود و قصاص و غیره، تا بسیاری از مسائل اقتصادی و مالی و امثال اینها، اینها نقاطی دارد که بایستی به وسیله فقهای روشن فکر، روشن بین، آگاه به زمان، این نقاط تبیین بشود. فقه ما فقه بسیار خوبی است، فقه بسیار قوی است، اما فقهای ما در طول زمان منطقه عظیم زندگی مردم رو تجربه نکردند، چون حاکمیت نداشتن. بخش هایی از زندگی مطرح شده، خوبم با قوت وارد شدن، انصافا فقهای قوی الفکر، قوی الاستدلال و المنطق ما داریم، چه در گذشته در زمانهای نزدیک به خودمون. لکن بعضی از مناطق زندگی است، بعضی از مناطق مورد نیازه که فقه ما از کنار اون عبور کرده است، به جزئیات اون وارد نشده است. اینها رو بایستی فضلا وارد بشن، فکر کنن، تحقیق کنن، کار کنن. امیدواریم که انشالله خداوند متعال به همه ما و شما توفیق بده که اون چه رو وظیفمون هست انجام بدیم.